عرض شود که ما وارد یه مبحث خیلی مهم شدیم، بحث امور مالی. چون در این بحث امور مالی افراد یا عرض شود که اصلا وارد این موضوع نمیشن، یعنی به قول معروف مالشون رو محکم نگه میدارن که از دستشون در نره، یا وقتی میخوان وارد این حوزه ها بشن توی خب اون بخش واجبات که مسئله نیست، انسان بالاخره واجباتش مشخصه که چه باید بکنه، احکام خمس و زکات و اینا اون بخش واجبش معلومه. اما چون این بحث یه فصل دیگه هم داره، اون فصل انفاق‌های غیر واجبه، توی اون فصل انفاق‌های غیر واجب معمولا مؤمنینی که دلشون میخواد که دست به این امور بزنن، براشون مسئله خیلی مبهمه که کجا باید خرج کنم، کجا نباید خرج کنم. اینجا این بحثی که ایشون مطرح میکنه کارو خیلی برای ما راحت میکنه، فرازهای مختلفی داره. من میخواستم این بحثو مطرح نکنم چون بحث مسئله مالی و اینا خود دلیدم، نه اتفاقا باید مطرح بشه. حالا شاید بشه گفت که صدا میپیچه، کمی ناجور است. حالا از اون بالا باید درست کنم، نشونم نیست نمار اینجا. ماهی که دمه در بود خیلی لطف میکنه ببخشید. بله. حالا بحث اهمیت این مسئله رو مطرح کردیم در فصل قبلی. الان با تکرار یکی از مقدمه‌های مهمی که گفتیم در فصل قبل، ان شاءالله می‌پردازیم حالا به اصل مطلب. عرض شد که شاید بتونیم بگیم که مهمترین اصل و اساسی که ما باید در این مباحث دینی در نظر داشته باشیم اینه که مخاطب تمام بیانات دینی، همونطور که جلسه قبل عرض کردم، یه مدت من گذاشتم رو دوره تکرار، همه جا اینو میگم. دیروزم یه جلسه بود عرض کردم، پریشب هم عرض کردم، ماه رمضان هم گفتم. مخاطب تمام بیانات دینی ادراکه. حالا من چون فکر میکردم راجع به این موضوع دارم مرتب راجعش فکر میکنم، گفتم اسمشو عوض کنم، اسمشو بذارم باور قلبی. چون ادراک وقتی میگین تو ذهن مخاطب میاد که همین مثلا محفوظات. ادراک محفوظات ما نیست. این که ما منظور ازش از ادراک تعبیر میکنیم، مقصودمون باور قلبیه. دین از ما باور قلبی میخواد. تمام دعاهای صحیفه رو شما مرور کنید، جمله به جملهش پیام صحیفه سجادیه باور قلبیه، پیام نهج البلاغه باور قلبیه، پیام آیات قرآن باور قلبیه. باور قلبی چیه؟ باور قلبی اینه که شما، از هر کدوم یه مثال بزنم، به قرآن مراجعه میکنی، قرآن فرماید که انی امسسک الله به ضرر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا بکنه، هیچ کس نمیتونه اون ضرر رو برطرف کنه. این الان مخاطبش کیه؟ خاطرش باور قلبی انسانه دیگه. داره به انسان القا میکنه که آقا نفع و ضرر در دست خداست. تو قسمت بعدی آیه نفع هم میگه و ان یرد کب خیرن فلا اراد دل فضله. اگه خدا اراده کنه خیری به تو برسه، هیچ کس نمیتونه اون خیر رو از تو بگیره. یعنی داره به قلب ما این باور رو القا میکنه که نافع و زار خداست. بعد امیرالمومنین میفرماید ایمان بنده کامل نمیشه مگه اینو بفهمه. در یه روایتی ازشون هست، ایمان بنده کامل نمیشه مگر این که بفهمه نافع و زار، یعنی نفع دهنده و ضرر زننده خداست. لا یکمل ایمان العبد حتی یعلم ان الذی اصابه لم یکن لیخطئه و ان الذی اخطأه لم یکن لیصیبه و ان النافع از زار هو الله. ایمان بنده کامل نمیشه مگه اینکه بفهمیم زار رو نافع خداست. ولی ما اینو نمیفهمیم. ما سالها عمر کنیم دیگران رو ضرر زننده و نفرساننده میبینیم، گرچه این پیام نمیگه دیگران رو نبین، میگه دیگران کاره نیستن، آستین دست خدا، از این آستین خدا از این آستین دستش میاد بیرون به ما نفع میرسونه، از اون ولی خدا بیواسطه که نفع نمیرسونه، بیواسطه هم ضرر نمیرسونه. خب این باور قلبی میخواد. مثالش از صحیفه سجادیه. از صحیفه سجادیه چه مثالی بزنم؟ از اول تا آخر. حالا یه جملهش اولین جمله دعای هفتم صحیفه که من بنده اراده خیلی خاصی به این دعا دارم. البته یه سالی باش قهر کرده بودم ولی حالا دور آشتی کردم. یه وقتی مدت می‌خوندم یه کاری داشتم برعکس شد بعد با این دعا قهر کردم. جمله اولش اینه: یا من تحل بهی عقد المکاره. ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. حالا بقیه دعا رو کاری ندارم، یه دعای نیم صفحه‌ای خیلی زیباست، همش همین قول همین مفهوم میچرخه. ای خدایی که گره مکروهات به دست تو فقط باز میشه. این پیامش با قلبه دیگه، باور قلبی. از نهج البلاغه کجا بگم؟ از نهج البلاغه یه جمله امیرالمومنین داره، یه جمله کوتاه 3 کلمه‌ای 4 کلمه‌ای، میگه از دنیا تقر رو و تزر رو و تمر رو، دنیا فریب میده و ضرر میزنه و میگذره. این مخاطبش کیه؟ مخاطبش باور قلبیه، داره دنیا رو معرفی میکنه، میگه بدان دنیا اینه، باور قلبی. حالا در مسائل مورد بحث ما که بحث مالیه، خیلی مؤمنین سوال میکنن اینو از آدم تو جلسات مختلف که ما بحث میکنیم، خصوصا اگه بحث اون موضوع سخنمون دنیا باشه. اینا همش یه جمله بیشتر پاسخش نیست. دین مخاطبش در خطابهایی که نسبت به دنیا داره، در مذمت دنیا داره، در توصیف دنیا داره، یه سلسله از بیانات دینی دنیا رو توصیف میکنه، مثل همین فرمایش کوتاه امیرالمومنین که فرمود تقر رو و تزر رو و تمر رو، دنیا فریب میده و ضرر میزنه و میگذره. این توصیف دنیاست. در تمام بیانات دینی یا دنیا رو داره توصیف میکنه، یا اونجایی که دنیا رو داره مورد حمله قرار میده، داره اون ارتباط قلبی انسان با دنیا رو تصحیح میکنه، داره به شما میگه به دنیا چگونه نگاه کن، دنیا در قلبت چگونه باشه، دنیا در قلبت چگونه باشه، شما مسافرخونه تو قلبتون چگونه است، دنیا هم همون گونه باشه. همونجوری که نسبت به مسافرخانه هستی، خب اگر دنیا مسافرخانه است، آدم میتونه ابدیتشو بفروشه بابت توقف در دنیا؟ پس چطور است که خیلی‌ها این کار میکنن؟ این دیگه خیلی جای تعجب داره، چون اونا این باور رو ندارن. ما ان شاءالله جزء اونها نباشیم، اونا همش میگن اونا انگار ما مثلا تو رفای صدر متعلقین عالممون. حالا این اشخاص که ان شاءالله ما جزءشون نباشیم، که حاضرن آخرتشون بفروشن به دنیا و خیلی هم تعدادشون زیاده، همیشه هم در طول عرض تاریخ بودن. چرا؟ چون این باور رو نداره. حالا شما اگه این باور رو پیدا کردین، همه دنیا مال شما، همه دنیا نمال شما دیگه، اینجا اصلا داشتن و نداشتن ملاک دین نیست. دین اصلا ملاکش داشتن و نداشتن نیست. چه بسا یه کسی نصف تهران مال اون باشه و این آدم از دیدگاه دین ما زاهد باشه، و چه بسا یه کسی هم مگس توی جیبش قاب دستمال بندازه و این آدم اهل دنیا باشه. حالا با توجه به این قاعده، این بحث دیگه معنی پیدا میکنه. حالا شما ببینید چقدر زیبا ایشون حالا فصل بعدی بیانی داره. اینا اصول کلماته، یعنی واقعا این بزرگواران، یک شخصی مثل جناب فیض، اینا خیس خوردن توی دین. آخه یه وقت هستش که آدم یه جمله یاد میگیره، دو تا جمله یاد میگیره، سه تا جمله یاد میگیره، اما یه وقت آدم مشرب یاد میگیره، مشرب اهل بیت تو یاد میگیره. اینا با کلمات اهل بیت انقدر عجین شدن که خودشون شدن زبست گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من. اینا پای تا سر شدن دین، لذا اصلا زائقهشون زائقه دینیه. ما چطور وقتی میخوایم فارسی صحبت کنیم فکر نمی کنیم دیگه، تا معانی رو تو ذهن میاریم به لفظ جاری میشه دیگه، چون ما خیس خوردیم با زبان فارسی، زبان مادریمونه. ولی هیچ زبان دیگه ای رو میتونیم اینطوری صحبت کنیم؟ نمیتونیم. باید فکر کنیم، ترجمه کنیم، باید حرف بزنیم. اینا نسبت به دین اینطوری ان. ما تا یه سوال دینی از اون بپرسن هزار جور باید فکر کنیم، هزار تا مدرک و سند براش پیدا بکنیم، اما اینا با دین چون عجین شدن، همه سلولای وجودشون دینی شده. این مقدمه بسیار مهمی که عرض کردم فرمول کلی تمام مباحثه. هر جای دیگه هم شما بحث کردین این فرمول کلیش اینه. راجب توکل، راجب رزق و روزی، راجب مخارج مالی، تمام این مباحث ریشهشون در این بیان کوتاهه. یه بار جمع‌بندیشو عرض می‌کنم. این بیان کوتاه، این بیان کوتاه اینه که مخاطب تمام بیانات دینی ادراک قلبی انسانه. دین میخواد برای انسان ادراک قلبی ایجاد کنه. حتی بیاناتی هم که جنبه عملی داره، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، در کنه این بیانات باید یه ادراک ایجاد بشه و الا هیچ ارزشی نداره. هزار سال عبادت به یک جو نمیارزه. نکته دوم این که خب حالا قبول سلمنا که مخاطب دین ادراک قلبیه، این ادراک قلبی باید چجوری ایجاد بشه؟ جوابش همین 70 سال زندگیه. ادراک قلبی با همین پیچ و خم زندگی، با همه اونایی که نامش زندگیه، از خوابیدن، بیدار شدن، صبحونه خوردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، در نقش پدر قرار گرفتن، در نقش فرزند قرار گرفتن، در نقش یک فرد توی جامعه قرار گرفتن، در تمام این پست هایی که انسان در طول 70 سال زندگیش قرار میگیره، یه سلسله اعتقاداتو باید در صحنه عمل پیاده کنه. در تمام این پست ها اگه تونست این کارو بکنه، اون اعتقادات شکوفا میشه، چه در جانب شر چه در جانب خیر. یعنی اعتقادات شر میوه شر میده، اعتقادات خیر میوه خیر میده. محصول این میوه هم تو کارخانه وجود خود انسان خودشه. این باور قلبی لزوما یه باور درست نیستا، میتونه یه باور غلط باشه. مثلا یه باور قلبی از خیلی ها دارن، همه امکانات باید مال من باشه. حتی ممکنه خودشون هم به این جمله توجه نداشته باشه، ولی در عمل وقتی نگاه میکنه عملش اینجوریه، همه چیزو میخواد فدای خودش. این یه باور قلبیه. حالا با توجه به این مقدمه دو بخشی برمیگردیم به مبحث خودمون. ایشون میفرماید که شرط این مخارج مالی میانه رویه. شرط الانفاق، انفاق شرطش میانه رویه. خداوند میفرماید الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اونایی که وقتی که خرج میکنن، انفاق اصلا یعنی خرج کردن، وقتی خرج میکنن سلام نمیکنن، نه اسراف زیاده روی میکنن، نه محکم مشتشون رو گره میکنن. و کان بین ذالک قواما، میانه روی این شرط مخارج مالی. امام صادق فرمود که انه، این آیه رو حضرت قرائت فرمود و بعد برای اینکه تمثیل بزنه برای اصحابش که متوجه این موضوع بشن، یه مشت شن و برداشت در دستش گرفت، محکم گرفت، گفت این اون اقطاری که خدا میگه اینه. اقطار یعنی اینجوری محکم بگیری هیچی از آب از توی دستت بیرون نچکه. بعد دستشو باز کرد، همه شنا ریخت، گفت اون اسراف هم یعنی این. بعد یه قبضه دیگه شن گرفت، میانه گرفت اینو، یه مقدارش ریخت، یه مقدارش تو دستش مون، گفت اون میانه قوامی که خدا میگه یعنی این. بلا بعصد رجل ازا امسک ماله مراقبن لمواقیت الحاجات. این بحثا برای مؤمنینی که اهل خرج کردن خیلی خوبه. میفرماید و هیچ ایرادی نداره که اگر که مالشو نگه داره برای مواقیت حاجات. خیلی داستانایی میگن که نباید بگن. هر داستانی مال یه کسیه، هر فرمولی مال یه کسیه. من یادمه که میگفتن که این آقای رضازاده بود که وزن بردار بود، گفتن این در طول یک روز 50 تن وزنه میزنه، یعنی مجموع اون وزنهایی که توی تمرین میزنه میشه 50 تن. حالا 50 تن نه، 5 تن اگه من وزنه میزنم چی میشه؟ همه این مفصلم از جا در میاد. مثلا در مورد علما دارن که یه پولی رو مثلا دادن به آقا، اون شبانه همه پولو تقسیم کرد، یه ریالشو نذاش بشه خودش بمونه. همین راجع به پیغمبر خدا داریم. خداوند بعد به پیغمبرش که پیغمبر اون آیه ولا تجعلی علیک مغلولتن الا اونقیق ولا تبسطها کل البس اینجا اومده، همه رو خرج نکن. میفرماید که مالو نگه داره برای مواقیت، برای موقع حاجت خودش. بالاخره مخصوصا تو این روزگار ما، یکی از بزرگواران میگفت تو این روزگار ما اگه نماز اول وقت داری میخوای یه جنس هم بخری، اون جنس رو باید اول بری بخری، چون اون جنس یه رو دیگه گرون میشه. نماز اول وقت دوم وقت هم میشه خون. یه جنسی داری که لازمه، محتاجی بهش. حالا الان جامعه ما متو فرهنگ جامعه پایینه، آدم جرئت نمیکنه آقا نماز اول وقت رو ول کنی بری اون جنس رو بخری. نه شما برو هم نماز اول وقت رو بخون، برو اون جنس رو هم دو برابر قیمت بخر. حالا شوخی میکردن گفت به پیر ما گفتن که قیمت دلار چند، گفت الان یا الان. بعد میگه مریدان گریبان چاک زده و سر به بیابان نهادن. ایشون میگه یه فیض کاشانیه دیگه، هر کی میخواد توبیخ کنه فیض رو توبیخ کنه. میگه مالشون نگه داره برای موقع حاجات، بالاخره انسان یه حاجات در آیندهی داره حفظ بکنه، و مراسم الخیرات و یه امور خیری در پیش هست. فیکون و قصده و فل اد... ببینید ذخیره کردن مذمومه توی دین. دین جمع کردن گنج رو مذموم میدونه، اما این جمع کردن گنج نیست، این مواظبت از مال برای استفاده در جایگاه درست. دون تنعم و صرف الفاضل عن الحاجه. پیغمبر خدا فرمود افضل الصدقه صدقتون عن زهر غنی، بهترین صدقه صدقه بعد از غناست. حالا الانشون میگه چرا والمعونه لعلا یکونه. خیلی این عبارت زیباست، ببین چه دقت هایی داشتن این طبیبان روح. اونی که مهمه منم، نه صدقه دادن و ندادن. این باید اصلاح بشه. میگه یه وقت صدقه میدی همه فکرتون صدقه هست، میگه نمیخواد صدقه بدی آقا جون. یه صدقه داده تا آخر عمرم یه گوشه دلش داره چرا من اون پول اونجا خرج کردم. میگه بهترین صدقه اونی که از غنا باشه، یعنی نیاز نداشته باشه که وقتی میدی فکرتو مشغول نکنه. این فکر مهمترین گوهر انسانه، مهمترین گوهر انسان خاطراتشه که هر لحظه ممکنه با یک خاطره انسان به اوج برسه. اونم دارم میدم که این خاطرم درست بشه، دارم اون پولو میدم که ارتباطم باش قطع بشه، که خیالم راحت بشه بتونم به کارم بپردازم، به کار اصلیم که سیر دادن خودمه. حالا میگه اگه پول دادی. خیلی این عبارت عجیبه، اینا کلیدهای روایاته. میفهمد بهترین صدقه اونی که آدم غنی بده، آدم که نیاز به اون پول نداره. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه اون پولو خرج کرد قلبش به اون تعلق نداشته باشه. پس مشکل از تعلقه. اصلا مسئله داشتن و نداشتن نیست، عرض کردم اولش. منتها ماها چون نوعاً وقتی که این مال ما میشه دیگه بهش تعلق پیدا میکنیم. الان اگر مثلا این لیوانه رو به من ندن، ما خودمون ما خیلی چیزیم، اقتصادی هستیم. یه جوکی تعریف میکنم ولی ما خود اهلش خودمونه. میگفت این لیوار یه بار مصرف، لیوان یه بار مصرف چطوره؟ گفت خیلی عالیه، ما 6 ماه داریم استفاده میکنیم خراب نشده. بعضی از شهرها الان نسبت میدن. حالا ما خودمون اینطوریم. حالا این اینجاست، من اهمیتی برام نداره. اما بگن این لیوانا مال تو، من دیگه همش فکرام نگا که میخوام برم یادم باشه این لیوانا رو ببرم حتما با خودم. بعد اگه یادم بره ببرم تا آخر هفته یادم که اون لیوانا اونجا جا موند، خدا کنه برمیگردم اونجا باشه. بله اینطوریه. حالا اون کراهت در انفاق، میگه داستان قطع علاقه است. اگه میخوای بری صدقه بدی هم شکل مشغول شد ندی بهتره دیگه. این فرمایش پیغمبر خداست. و قال افضل الصدقات صدقتون، باز فرمود بهترین صدقه اونیه که بر از فضل کف از اضافه دست باشه، یعنی اون مقداری که از کفاف زندگیت اضافه میاد اونو بده. و بعد فرمود خداوند بر بیشتر از کفاف ملامت نمیکنه. معلومه بر کفاف ملامت میکنه، یعنی اگه خودتون نیاز داشته باشین برای دیگری خرج کنین خدا ملامت میکنه. اونا یه آدمای خاصن، مال ما نیستن. یه آدمای خاصن. ببینید یه فرمایش علامه طباطبایی داره، میگه اونا که میافتن تو سیر شاهراه توحید اونا احکامشون با ما فرق میکنه. اونجا دیگه میانه روی معنی نداره، اونجا سبقت معنی داره. که ما میشنویم امام حسن چندین بار تمام ثروتش رو داد، اون مال امام حسنه، مال ما نیست. آخه اونو میگن بعد یکی های دیگه‌ش هم نمیگن. مثلا میگن امام حسین طرف اومد گفت آقا من نیازمندم، حضرت به خازنش فرمود 1000 تا بهش بده، گفت 1000 تا درهم یا دینار، حضرت فرمود کلاهما اندی حجر، اینا هر دوشون پیش من سنگن، ببین کدوم اون نیاز داره، درهم 1/10 دیناره. اینو میگن ولی این بعدیه رو نمیگن، به من خدا هم گفتم بعدیشو نگفتم. در روایت دیگه داریم که طرف اومد به امام حسین گفت که من یه حاجتی دارم، حضرت فرمود 3 تا سوال ازت میکنم، اگه جواب دادی من نیازتو میدم. گفت مثل شما هم از این کارا میکنه. گفت پیغمبر فرموده المعروف علی قدر المعرفه، معروف یعنی خیر رسوندن به قدر معرفت طرفه. اینا درسه، پس باید همه چیزو با هم دید، نمیشه از یه روایت بگید دین اینه. خب این فصل اول. فصل دوم که خیلی فصل مهمیه اینه، میفرماید که سر حالا در این زکات چیه، چرا گفتن زکات. البته ما بحثمون اهم از زکات واجب شرعیه، سرش چیه، چرا انسانو مأمور کردن به انفاقهای مالی. ببینین خمس و زکات که میشه واجب، بعد میشه انفاق فی سبیل الله، بعد میشه قرض الحسنه، اینا همه هست دیگه. میگه اینا سرش چیه، میگه اعلم بدان که ان السر فی ایجاب الزکات و انفاق المال، سر این وجوب زکات و انفاق مال امتحان العبد، امتحان بنده است، و 3 نکته در این امتحان است. 1 ان تلفظ به کلمت شهاده التزام و توحید و شهاده به اقرار المعبود. میگه شما وقتی که کلمه توحید رو به زبان میارید، میگید اشهد و ان لا اله الا الله، این یه لوازمی داره. اون لازمش چیه؟ شرط و تمام الوفاء به ذالک، شرط وفادار موندن به این جمله چیه؟ ان لا یبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد، اینه که جز اون محبوبی نداشته باشه. چرا؟ خودت می شهادت دادی. شما به چی شهادت دادی؟ اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی چی؟ اله یعنی چی؟ اله یعنی آنچه که انسان شیفته اوست، آنچه که انسان شیفته اوست الهه. حالا اگه شیفته دنیا بود الهش دنیاست. قرآن میگه بعضی الهشون هواشونه، افر ایت من اتخذ الههو هوا، آیا اونو دیدی که اله خودشو هوای خودش گرفت، شیفته هوای خودشه، یعنی هر عملی که انجام میده محصول یه هواست. اگه بپرسید چرا این کارو کردی، محصولش هواست. یعنی چی؟ نه نه، اصلا عشق تو این قسمت قرار نمیگیره. ما یه اصل عشق داریم، یه مصداق عشق داریم. اصل عشق که عشق، اصلا عالم برای عشق، هدف خلقت عشقه. اصلا عشق در اختیار خود انسان نیست، عمل غیر اختیاری رو. مثلا شما میتونی منو توبیخ کنی چرا موهای سرت این رنگی شده، من مگه دست خودم بوده؟ میتونی توبیخم کنی چرا رنگ پوستت این رنگیه؟ خب من دست خودم نیست، کسی رو که بر رنگ پوستش توبیخ نمیکنه. پس انسانو در امور اختیاری توبیخ میکنه. پس عشق اصلا از اختیار انسان خارجه. منتها موضوع سخن مصداق عشقه، که کدوم مصداق، مصداق حقیقیه، کدوم مصداق، مصداق مجازیه. اون وقت در مسیر عشق حقیقی یه سلسله از عشقها هست که خداوند اونا رو جایز دونسته، مثل عشق پدر و مادر، عشق اولیاء خدا، اینا هیچ ایرادی نداره، بلکه نردبان ترقی. حالا ملاحظه بفرمایید، اله یعنی کسی که انسان شیفته اوست. این جمله عربیش، این لای که سرش اومده بهش میگن لای نفی جنس. اصلا اسمش ببینید چیه، نفی جنس. نفی جنس میگه از این جنس تو بازار نیست، اصلا نیست، حتی یه دونه هم نیست. یعنی حتی اگر یه دونه هم باشه یه وقت کمیابه، چون خیلی کمیابه ما میگیم نیست، ولی هست، کمیابه. اما ما نوعا نفی و گاهی در کمیاب هم استعمال میکنیم، اما گاهی از اوقات واقعا حتی یه دونه مصداق هم نداره. اونجا از این لای نفی جنس تو لغت عرب استفاده میکنن. اینجا داره میگه لا اله، هیچ الهی نیست، یعنی هیچ موضوعی در عالم نیست که شما شیفته اون بشید. فکر کنم اونی که اینو گفته تو این دنیا زندگی نکرده. این همه موضوع ما اگه بخوام چیزایی که شیفتشیم بشموریم، اصلا انگوش دست و پا که هیچی، کامپیوترم کم میاره. شیفته همه چیز هستیم غیر خدا. حالا این جمله اینو میگه دیگه، هر کی اینو گفته به عهده خودش. اونی که این جمله رو گفته داره میگه شهادت میدهم که لا اله، هیچ اله، اله رو گفتیم یعنی کسی که انسان واله و شیفته اوست، جز الله نیست، یعنی فقط یه حقیقت در این عالم هست که شایسته اینه که انسان شیفته اون بشه. بی پرده بگم، شایسته شو بردارید، نه بی پرده، فقط یک حقیقت در این عالم هست، حقیقت دیگری در این عالم نیست که انسان شیفته اون بشه، بقیه مجازه. بله توهمه. مگه بچه های ما وقتی بازی میکنن لذت نمیبرن؟ از چی لذت میبره تو بازی؟ یادتونه خاله بازی؟ یه بازی خوب خاله بازی بود دیگه. خاله بازی چیه؟ چند تا بچه داره هم دیگه جمع میشن، ازدواج میکنن، خونه میخرن، بچه دار میشن، این میشه بچه اون، بچه‌شو میفرسته نمیدونم دانشگاه، بعد خونه میخره، کارخونه میسه، کیف هم دارن میکنن تا ظهر. ظهر صداشو میزنن، نهار حاضره، همه کاخ این آرزوهاشون تموم، یعنی بعد نهار یادشون میره خونه کجا بود، هیچی تو دستشون نیست. اینو بهش میگن چی؟ به این میگن مجاز. اگر مرگی باشه که هست، زندگی ما همش مجازه. پس یه حقیقت بیشتر در عالم نیست. میفرماید که وقتی شما میگید اشهد و من شهادت، ببینید شهادت حضور میخواد. کی اینو دیده که شهادت بده؟ کسی این حقیقت رو دیده که یه حقیقت بیشتر در عالم نیست؟ پس هیچ کی شهادت نده. پس بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد و ان لا اله الا الله، میگن ای دروغگو. ما هرچی میگیم دروغه. شهادت میدهم، حالا اب نداره، باید انقدر دروغ بگیم تا راست بشه دیگه، از گفتن برس رسیدن نمیشه صبر کنیم تا برسیم بعد بگیم. به ما گفتن بگو تا برسی، نگفتن برس بعد بگو، گفتن بگو تا برسی. میگوییم، ولی میگه این لوازمی داره. لازمش چیه؟ میگه لازمه شهادت به توحید و اقرار به عبودیت وفاداری به این جمله است. لازمش اینه که وفاداریش اینه که ان لا یبقى للموحد محبوب سوى واحد الفرد، جز خدای یگانه هیچ محبوبی نداره. پس نه پول محبوبشه، نه مقام محبوبشه، نه شخصیت محبوبشه، نه فرزند محبوبشه. خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش. قمار دیگر بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. فان المحبت لا تقبل الشرکه، محبت شرکت قبول نمی کنه. قبول میکنی همسرتون جز شما کسی دوست داشته باشه؟ قبول نمی کنه. هیچ کس قبول نمی کنه. و توحید و باللسان قلیل الجدوا، توحید زبانی کم ارزشه. خوبه ها، همین مقدمه خوبه. و انما یمتحن درجه الحب، برای اینکه درجه حب رو امتحان کنن، به مفارقت المحبوبات، با فراق محبوب آزمایش میکنن. میخوام ببینم منو دوست داری از چی میگذری. بعضی از اتوی شلوارشون نمیگذرن. ما تو بستگانمون دو نفر داشتیم، خدا هر دوشون رو رحمت کنه. این خانم یک پارچه عشق بود، اون شوهر یک پارچه غرور. بعد خودش تعریف میکرد، من البته اون موقع بچه بودم، یه الان بود یه چند تا جمله مردونه بهش میگفتم. میگفت شلوار من رو اتو میکرد، یه سر سوزن اگه مثلا این خط اتوش خراب بود، شلوار رو مینداختم تو حوض. تو حوض که بره دوباره برداره بشوره اوتو کنه. اما اون خانم یه پارچه عشق بود. آخر سرم اون خانم از بیماری قلبی از دنیا رفت. اینقدر این مرد به قلب این فشار آورده بود با بیماری قلبی از دنیا رفت. این هم خاصیت عشقه دیگه، حالا برو عاشق شد، عاشق آدم هاشه. این آدم ها اینجوری جواب عشق میدن. تو به اندازه یه اتوی شلوارت نمیتونی بگذاری، این عشقه. و حالا بعضی اتوی شلوار میگذاره ولی نهار زورشون نمیتونن بگذارن. شام شبشون نهار زورشون. این آقایون خیلی معروف هم به شکم بودن، یعنی شکم خیلی براشون مهمه. خب این عشقه، از یه امکان خودش، از یه مثلا خواب خودش، از یه آسایش خودش حاضر نیست بگذاره. اما اون مادر چیکار میکنه؟ مادر از همه وجود خودش، من اگه این ایرج میرزا رو میدیدم یک کتک مفصل بهش میزدم. این شعری گفته که قلب مادرش رو در آورد، اعصاب آدم خورد میشه اون شعر رو میخونه. واقعا مادر اونه. خب این چه عشقیه؟ مادر از همه چیز خودش میگذره به خاطر فرزند. خدا اینو نمونه گذاشته تو دنیا، یه نمونه گذاشته که ما ببینیم، که ببینیم این نمونه هست. خدا اینو میخواد، برای همین میگه به مادر توجه کن، چون مادر مظهر خودشه. هر جایی از توحید حرف زده از احترام پدر مادر حرف زده، اون چند جایی که راجع به پدر مادر حرف زده قرین توحیده. به این خاطره من تا حالا ندیده بودم کسی همچی چیزی بگه، خودم تا حالا به این فکر نکردم. همینطوری الان دهنم در اومدی، تناسب خوبی داره ظاهرا. میفرماید که محبت شرکت قبول نمیکنه و توحید به زبان کم ارزشه و درجه حب با مفارقت از محبوب آزمایش میشه. ول اموال محبوبتون اندل خلق، مال در نزد خلق محبوبه. یکی از محبوب ترین چیزها در نزد انسان مال دیگه. چرا؟ لأنها آلت و تمتعهم به دنیا، چون ابزار بهره‌وریشون از دنیاست. همه خواسته هاشون امیالشون با این انجام میشه دیگه، این حکم خداشونو داره. توی یه روایت داریم که مردم بر حب به دنیا ملامت نکنید، چون دنیا مادرشونه. ابناء دنیا میگن ابن دنیا دیگه، وقتی من شدم ابن دنیا، دنیا میشه مادرم دیگه، بچه دنیا مادرش دنیاست دیگه. حضرت اون مردم ملامت نکنه چون دنیا مادرشونه، مردم به خاطر حب مادرشون که ملامت نمیکنه. ولی شما سعی کنید از فرزندان آخرت باشید، اون هست بعدش. حالا اینجور میفهمد که این آلت استفادهشون از دنیاست و به سبب ها یعنی سونه به هازل عالم، با این عالم انس میگیرن، به سبب مالی که انس میگیرن. یفرون من الموت، از مرگ فرار میکنن به خیال خودشون با اموالشون. ما ان فیه لقاء المحبوب، از مرگ فرار میکنن با اینکه لقاء محبوب تو مرگه، ولی اینا چون محبوبشون جابجا شده، محبوبشون به جای محبوب واقعی شده دنیا، فرار میکنن. به همین خاطر به یهودیا میگه قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگین ولی خدا هستین، آرزوی مرگ کن ببینم. فامتحنوا به تصدیق دعواهم فی المحبوب، پس امتحان شدن برای اینکه صدق دعواشون معلوم بشه، معلوم بشه محبوبشون کدومه، این ماله یا اون. اون مقدمه قبلی یادمون نره ها، الان فعلا همه پولاتون رو انفاق کنی. اگه خواستی انفاق کنی میریم بدیم به من، من یه 24 ساعت نگرش میدارم که اگه پشیمون شدیم برش گردونم. میان روی خوبه، من میان روی میکنم همه شو نگه میده. و یفرون من الموت، پس امتحان شدن ببینن که صدق دعوای در محبوبشون کدومه. وستن زلو ان المال لذیه و مرموق هم و معشوق. مرموق، مرموق رمقه، یعنی نگاهشو دوخته به اون. این مالی که مرموقشونه، یعنی تمام نگاهشون به اون ماله و معشوقشونه اینا رو دارن کاری میکنن که آروم آروم از این مال کنده بشن. لذا میفهمد ان الله اشترا. ببینید چون مؤمنین اینجوریان خدا هم با زبون تجارت باهاشون حرف میزنه، میگه خدا ازتون میخره، حالا درست مالتو دوست داری بفروش من میخرم. امام صادق فرمود که اگر جایگزینی خدا حقه چرا بخل میورزی؟ خدا وعده داده که جاشو پر میکنه، نه فقط جای مالو پر نمیکنه، جای همه چیو پر میکنه. یعنی اگر انسان به خاطر خدا از برادرش جدا شد، خدا برادر از برادر مهربان تر برش میفرسته. اگر به خاطر خدا از پدر و مادرش جدا شد، خدا از پدر و مادر مهربان تر برش میفرسته. اگر به خاطر خدا شغلش رو رها کرد، خدا بهتر از اون شغل و روزی پاکیزه تر و بهتر از اون روزی براش میفرسته. و همه موارد دیگر هم شما همینطوری قیاس کنید. خدا بدهکار هیچ کس نمیشه. یه جمله علامه طباطبایی داره، خیلی این جمله عجیبه، یه ان الله تبارک و تعالی قریم لا یقضا دینه. خدا طلبکاریه که هیچگاه دینش ادا نمیشه. قریم یعنی طلبکار، قریم لا یقضا دینه، اصلا بدهکار رو کس نمیشه. چون ما اینجوری هستیم با ما به زبان خرید و فروش حرف میزنیم، میگه حالا درست به مالت دل بستی ولی بیا من میخرم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا ازشون میخره جانهاشون و مالهاشون رو، به ان لهم الجنه، در ازایش بی‌نهایت میده. یکو میخره، یک فانی رو میگیره، بی‌نهایت باقی رو میده. چند تا من میشه؟ یک فانی وقتی میده که نمیتونیم، یعنی بعد مرگ نمیتونیم استفاده کنیم. تازه اونجا وقت استفاده است، اونجا از این قید تن رها میشی، از قید تن رها میشی، تازه میفهمی لذت یعنی چی. یه چیزی هست نوشه جانمونی که ایمال اونه، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. این جواب سوال شماست، جواب اون سوالی که نپرسید اینه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. تا وقتی ما داریم چاره اندیشی میکنیم برای سیر خودمون، نه برای دنیامون، تصورمون اینه که ما دنیا رها کردیم داریم سیر میکنیم، تا وقتی داریم چاره اندیشی میکنیم همینطوری گیر و گور کارمون. باید این حیلت رو رها کنیم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. خدا بده دیوانگی. والمعنى الثاني التطهير. دومین چیزی که هدف از این مخارج مالیه تطهیره، پاکسازیه. از چی؟ از یکی از صفاتی که قرآن به شدت این صفت رو مذمت کرده، اون صفت بخله. از صفت بخل، صفت بخل از مهلکاته. پیغمبر خدا فرمود مهلک یعنی هلاک کننده. سه چیز هلاک کننده است: شح متا، تبعیت از هوا، این هلاک کننده. شح متا، شح همون بخله، بخل متا. و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. من یوق شح نفسه فاولائک، درست، اولائک هم المفلحون. کسی که نگه داره شح نفسشو مفلح. شح یعنی بخل، یک بخل متا، بخیل باشه از بخلش هم اطاعت کنه، این مهلکه. دو، هون متبع، تبعیت از هوا هلاک کننده است. سومیش اعجاب المرء به نفسه، این که آدم به خودش معجب بشه، یعنی به خودش یه تماشایی کنه، کیف کنه از این همه کمالات. عجب یعنی این، یعنی انسان خودش رو صاحب کمال ببینه و لذت ببره از این کمالات که در خودش هست. فرمود این سه تا آدم رو هلاک میکنه. قرآن میگه و من یوغه، یوغه از ماده وقایقی نگه داشتن. کسی که نگه داره، قبلش مهاجرین و انصار رو نام میبره، از انصار تعریف میکنه، میگه اینا خانهشون رو در اختیار مهاجرین قرار دادن، حتی اگه خودشون نیازمند بودن اونا رو بر خودشون ترجیح دادن. آخرش میگه و من یوغه شوهن ملمه، اینا اینجوری هن. و من یوغه شوهن افسهی فعلاکه همال مفلمون. رستگاری و فلاح در این کاره، در نگهداری شوه نفسه. ایشون میفرماید که این صفت بخل که یکی از مهلکات سگانه است با این کار انفاق مالی این صفت حل میشه. انما تزول و صفت البخل، زائل میشه صفت بخل، به انیت عبد عادت میکنه به بذل مال، فحب و شیعه لا ینقطع، محبت جدا نمیشه مگه با زور، الا به قهر نفس، باید نفس رو وادار کنی به مفارقت از اون چیزی که باش انس گرفته تا اینکه عادت کنه. فل انفاق و به هازل معنا، این انفاق کار، انفاق کاری که میکنه به اون طرف یه نفعی میرسونه، ولی بیشتر از اون به خود نفق دهنده نفع میرسونه. سودی که به اون میرسه یه پوله، سودی که به خودش میرسه یه ثروت جاودانه است. کی بیشتر حالا سود میبره؟ به همین خاطره که الان تو صفحه بعد میگه وقتی انفاق کردین دست خودتون ببوسید، چون این دست خدا در دست گرفت. انفاق به این معنا صاحبش رو تطهیر میکنه از خبث بخل مهلک، و انما طهارته به قدر بذلهی و به قدر فرحهی به اخراجهی. این طهارت هم به میزان اون بذلیه که کرده، یکی مال میده، یکی جان میده، یکی همه هستیشو میده. سومی خاصیت که داره اینه که شکر نعمته. فان لله، ببینید خیلی این عبارت زیباست، در سوره حدید میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. یه جای دیگه میفرماید که چرا قرض الله، چرا انفاق نمیکنید؟ مالکم لا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. در راه کسی خرج نمیکنید که میراث آسمان و زمین ملک اونه. این یعنی چی؟ اینا تناسب داره با هم دیگه. یعنی میگه شما دارین برای کسی خرج میکنید. ببینید من الان اگه شما ثروت عالم مال شما باشه، من یه دونه شکلات به فرزند شما بدم، شما دوست داری این محبت منو جبران کنی، محبت منو به اندازه کرم خودت جبران می‌کنی، نه اندازه شکلاتی که من دادم. کرم شما که مالک تمام عالمین چقدره؟ شکر نعمت. فإن لله علی عبده نعمت فی نفسه و ماله. این جان و این مال لطف خداست. فل عبادات البدنیه، عبادات بدنی شکر نعمت بدنه، عبادات مالی شکر نعمت مالی. در روایات داریم که اهل بیت قسم خوردن که ما ضامن میشیم که خدا جبران میکنه آنچه را که مصرف میکنه. و ما اخست من ینظر الی الفقیر و قد ضیق الرزق علیه و احوج الیه ثم لا. و چقدر خسیسه کسی که به یه کسی که زندگی برای سخت شده نگاه میکنه، به خودش اجازه نمیده که شکر نعمت خدا رو در غنای خودش به جا بیاره. شکر نعمت خدا اینه که دستگیری کنه از اون شخص بعد. این فصل دومش خیلی فصل زیبا و کاربردی و مهمی بود ان شاء الله. یه بخش کوتاهی هم از فصل سوم هم بخونم خستتون نکنم. فصل سوم آداب انفاقه. حالا میخواد خرج کنه چه آدابی باید رعایت کنه؟ یک، اینکه ینبغی للمنفق ان یغتنم الفرصه، فرصت و غنیمت بشموره. مما ظهرت داعیت الخیر من الباطن، هر وقت این داعی خیر از باطنش ظاهر شد اونو غنیمت بشموره، چون این یه هاتفه، اگه بهش جواب نده این خاموش میشه، میگه حالا این کیسه برنج رو ببریم، بعد میگه حالا فردا میبریم، فردا میشه پس فردا، پس فردا میشه آخر سال، آخر سال میشه دو سال بعد، و آخرم نمیبره، آخرم وقتی خواهد ببره زورش میاد. میگه تا این داعی خیر پیدا شد بهش لبیک بگو. فإن ذلک لمت الملک، این صدای ملکه، چون در روایات داریم که انسان دو تا گوش داره، از یه گوش ملائکه به کار خیر دعوتش میکنن، از یه گوش شیاطین منعش میکنن. و قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت خداست. اینم باز یه روایت دیگه است، اینا رو با هم میزنن با هم تفسیرش میکنن، میگن قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، یعنی ملک و شیطان. فما اسرع تقلبه، چقدر زیر و رو شدن قلب سریعه، یعنی به سرعت ممکنه اون نیت رو شما از دست بدید. و شیطان یا ادول فرق، شیطان وعده به فرق میده. آدم همه اینا رو احساس کرده، قبول داری؟ چه آدم میخواد یه کاری کنی که اینگاه محکم دست آدم رو چسبیده؟ شیطان وعده فرق میده، این عقیب پشت سر ندای ملک ندای شیطان. این یه قاعده که زود جواب بده. و ان لا یهوج الفقیر الی السؤال، فقیر رو به سوال وادار نکنه. اگر از نیاز کسی با خبره اجازه نده که اون اظهار نیاز کنه. قبل از این که اون اظهار نیاز کنه این ادا بود. این سیره اهل بیت بوده، اهل بیت اینجوری بود. و یا این لغیر الموقت وقتا فاضلا که شهر رمضان، از اوقات کمک بگیره. چون تو اوقات آدم البته ببینیم این کار وقت نداره ها، ولی ما وقت داریم. مثلا ما رمضان ما حال انفاقمون بیشتره، شب قدر حال انفاقمون بیشتره، شب جمعه حال انفاقمون بیشتره. و الا خدا وکیلی شما خدا، من برای پدرم یه خرمایی بدم شب شنبه بدم، شما که خدا هستی یه اجر کمتری به پدر من میرسونی، تو شب جمعه بدم اجر بیشتری میرسونی. شما اگه خدا باشی جمعه شنبه برای شما فرق میکنه. منطقه با آدم میگه شب جمعه، شب جمعه مردم براشون انگیزه میشه. اگه بگن هر شب یادشون میره، ولی چون گفتن شب جمعه، اون شب جمعه یادشونه که برای امواتت خیرات بده. یه طنزی هم بود حالا خاصت میگم، میگفت شب چهارشنبه است برای غافلگیری اموات صلوات بفرستین. حالا مثلا واقعا شب چهارشنبه بفرستین غافلگیر که نمیشن که، برای خدا هم فرق نمیکنه، همون اجرت بهش میرسه. منتها این اوقات و خداوند تعیین کرده. ببینید ما بریم مشهد یه چیز بیشتری گیرمون میاد تا اینجا. یعنی امام رضای مشهد قوی تر از امام رضای. چرا تو مشهد یه چیز بیشتری گیرمون میاد؟ چون ما حالمون اونجا نزدیکتر به حال دریافت. به همین خاطر به ما گفتن برو مشهد. تبلیغ مشهد نرفتن نمی کنم، در تبلیغ مشهد رفتن هم نمی کنم. این بستگی به خود شما داره. اگه اونجا حالتون بهتره برید مشهد، اگه نیست، اگه هم یه فقیری در دستتون پول مشهد رو بدیم به اون، امام رضا میاد میشه شما. زانتالیا زانتالیا دیگه نشده زانتالیا، یعنی زیارت آنتالیا. اونجا مثل که وجوبش سالی دوباره، حج یه بار در عمر، اونجا سالی دوباره استطاعت هم لازم نداره، میتونیم پولم قرض کنی بری. به ادراک رفت داره. بله بعضی هم اینجا نشستن تو زانتالیا، باور کنیم. کاش ما اونجوری بشیم. یا العارف و حشون بشون. بعضی ها همه امکانات عالم رو دارن، دنیا بهشون تاریکه. بعضی ها هیچی ندارن، شادن. شادی مربوط به درونه نه بیرون. تمام مردم دنیا در بیرون شادی رو طلب میکنن. ما یکی از لطفای خدا بهمون اینه که نداریم. میدونی چرا؟ چون که مثلا خیلی چیزا رو نداریم، توی آرزوی اونا خوشیم. اگه همه چیزو داشته باشیم، ببین مثلا من اگه آرزوی اینو داشته باشم، بعد که اینو بهم میدن دیگه تموم میشه دیگه، بعد میرم آرزوی حالا اگه همه چی داشته باشم چه اتفاقی میفته؟ که اصلا هنرپیشه‌های هالیوود، هنرپیشه‌های هالیوود یه نقطه‌ای هست در آمریکا، خیلی نقطه زیباییه، شاید یکی از زیباترین نقاط جهانه. یه منطقه روی یه تپه سرسبز، روبروش اقیانوسه. نه هاوایی نیست، یه منطقه، اسم دقیقش رو یادم، سمت اون سنتا باربارا و اینا، اون جایی که قبر ریگانه. من نرفتم ولی نزدیکش رفتم. آب و هوای دماوند، طبیعت شمال. اون وقت این خودکشی کرده، همین پارسال پیارسال یکشون خودکشی کرد. برای چی خودکشی میکنه؟ چون همه، چون الان من اونجا رو که تعریف میکنم همه دهنشون آب میفته، دوست دارم برم اونجا رو ببینن چه جوریه. بعد که وقتی دیدیم تازه ما ناراحت میشیم، میگیم چرا ما اینجا خونه نداریم. انسان اگر هر آن چی که میخواد و بهش برسه به پوچی میرسه، چون انسان با این محدوده کامل نمیشه. انسان ظرف وجودش با بی‌نهایت کامل میشه. هر چی بهش بدی بازم میخواد. غیر از اینه همه اینجوری هم دیگه، از اول تاریخ هم اینجوری بودن. این مملکت رو گرفته رفته یه مملکت دیگر بگیره. ما چون نداریم تا آخر هم کیفوریم. اونی که داره هر چی که میخواد بهش یکی از خیانت‌ها به بچه اینه که آدم هر چی میخواد براش فراهم کنه. اینی که لذت زندگی رو ازش گرفتیم. ببین آدم میره یه دونه، من خودم یادم اولین بار که یه دونه ماشین خریدم انقدر شادی داشتم اصلا یادم نمیره هیچ. حالا شما فکر کن از روز اول بچگی بابای من یه ماشین خریده باشه زیر پای من. چون نداشتم، از نداشتم به داشتن رسیدم، هیچ وقت لذت اون روزی که رفتم ماشینامو تحویل گرفتم یادم نمیره. حالا شما همه این لذت‌ها رو از فرزندت بگیر. لذت یه دونه تلویزیون خریدن. اصلا بعضی نمی‌فهمن یعنی چی لذت داشته. یادتونه بزرگترها تلویزیون می‌خریدن چه فامیلا جمع می‌شدن بعد یه چیزی بود به نام سر تلویزیونی. مثلا تلویزیون می‌خریدن سر تلویزیونی براشون می‌آوردن. سر یخچالی، سر تلویزیونی. مثلا یه یخچال خریده. یعنی یه دونه تلویزیون می‌خرید تا یه سال این خانواده شاد بودن. الان خونه آماده، مادره و پدره نصف عمرشون رو دادن بدبخت و بیچاره شدن. میرن صاف توی خونه، همه چی هم آماده است. هیچ هم لذت نمی‌برن. بعدش هم دعوا می‌کنن با هم دیگه. چرا دعوا می‌کنه؟ چون بیکاره دیگه. چون دغدغه نداره. اگه دغدغه اجاره نشینی داشت، نگران این بود که سر سال میخوان بیرونش کنن چیکار باید بکنه، بعد پول دراره زندگیش اداره کنه، میخواد تلویزیون بخره نداره، این دغدغه هاست که زندگی رو میکنه زندگی. حالا شما همه دغدغه ها رو ازش بگیرید، امید زندگی رو ازش گرفت. کجا بودیم؟ کجا رفتیم؟ رفتیم بحث اجتماعی و چیزایی که ما رفتیم ببخشید. اینا ما رفتی نداره، ما نمیدونم این حرفو. هالیوود رو نمیدونم. میفهمید که اجازه نده. نسبت به زمانها بود، چون توی این زمان ماهرمزون دهه اول ذی‌حجه که نزدیکه، انفاق خواستون بکنید یادتون نه، من شما حساب میدم انفاق کنید. دهه اول ذی‌حجه نزدیکه، خصوصا دهه اول عید قدیر و یسر رو و مستحب بعدیش اینه که پنهانی این کار رو انجام ده. به حیث لا یدری شماله ما یعطی یمینه. این تعبیر روایته، میگه یه جوری بده که دست چپش از دست راستش با خبر نشه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. راجبه چی؟ چون به من گفتن سوالا رو تکرار کن، بعضی نوارا میره این برانور گوش میدن، من سوالو میگم هر وقت اشتباه گفتم سوالو، سوال مثل شما نمیگم، مثل خودم میگم، ولی اگه اشتباه بود بگیم. این شعر که میگه حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو، این دیوانگی میپرسن یعنی چی؟ درسته؟ ببینید جوابش اینه که شما باید دیوانگی رو تحلیل کنید. دیوانگی چیه؟ البته تعابیر دیگه هم ما داریم، تعبیر مستی داریم. این تعبیر هم هست، تعبیر مستی، تعبیر دیوانگی، تعبیر شراب، می. بده ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. این تعابیر که همشون با هم دیگه مترادفن، فقط شدت و ضعف دارن، یعنی اونی که مسته دیوانه هنوز نیست، دیوانه دیگه خیلی دیگه مسته، مستی از سر آدم میپره ولی دیوانگی دائمیه، ولی هر دو یک خصوصیت درشون هست. آنچه که وجه اشتراک این اموره از خود بیخبریه، از خود بیخبری. بی خبر شو که خبرهاست در این بی خبری، بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری، بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری. اینا تبلیغ بی هنری نیست، تبلیغ بی ثمری نیست. انسان مقدمه سیرش هنره، مقدمه سیرش اثره. بالاخره باید هنری یاد بگیره، اثر یاد بگیره، علم یاد بگیره. این مسیری که میخواد طی کنه اینا لوازم مسیرشه. اما در ادامه مسیر اینجا یه اتفاقی میفته، این اتفاق خیلی قابل توجه. اون اتفاق اینه که وقتی داره مسیر رو سیر میکنه، چون داره به سمت اقیانوس کمال سیر میکنه و خودش در این سیر ظرف حضور اون کمالاته، لذا هرچی جلوتر میره این کمال رو بیشتر احساس میکنه. اینجا نقطه سقوطش و اوجش یکیه. نقطه سقوطش اینه که این کمال رو به خودش نسبت بده، نقطه اوجش اینه که این کمال رو از خودش سلب کنه به صاحب کمال نسبت بده. منتها اداره این حالت بسیار کار مشکلیه، بلکه محاله. بالاخره کمال دیگه چیکارش کنه؟ کمال هم حس میکنه. اینجا گرفتار بزرگترین مصیبت میشه که مصیبت عجبه، محصولاتش و لوازم و لوایقش عجب و کبر و استکبار و تکبر و اینا همه با هم همخوانه بودن، همه محصولات هم دیگه. این مجموعه محصولات شر که بزرگترین بدبختی انسانه اینجا حاصل میشه. یه راه نجات داره، راه نجاتش مستیه. مستی یعنی باید از خودش بیخبر بشه. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. که این بت آخری خیلی سخته، که میگه من دیگه بت پندار رو شکستم. حالا این منافاتی اصلا با دنیای اسباب و علل و اینا نداره. تو اون دنیای اسباب و علل شما داری سیر میکنی، اما تو یه نقطه باید فراموش کنی. اسباب و علل کار خودشونو میکنن، اما شما باید فراموش کنی. بهترین فراموشی فراموشی خیشتنه. این حاصل نمیشه جز با عشق، دیوانگی، مستی، هر کدوم از اینا رو میخوام بگیم. اینه که مرحوم علامه طباطبایی میگه هیچ راهی برای رسیدن به حق تعالی نیست جز راه محبت، چون محبت پایانش دیوانگیه، پایانش عشقه. عشق خودش یه لغته، لغات دیگه هم داره که اینا مراحل سیره. مثلا یکی از مراحل این سیر، مراحل توی تعبیر روایات این کلمه رو سرچ کنید، استهتار با هی دو چشم. استهتار میگه عاشق مستهتر. عاشق مستهتر به عاشق میگن که اصلا اهمیت نمیده مردم در مورد در رابطه با اون چی میگن، مثل مجنون. مجنون اصلا اهمیت به حرف مردم نمیداد، به میگن عاشق مستهتر. یعنی کار عشق به رسوایی میکشه. شنیدین این تعبیرا رو تو اشعار دیگه که شعر کارش به رسوایی میکشه؟ این اون مقام استهتاره که اصلا اهمیت نمیده. هر چقدر تو این وادی بیشتر پیش بره، اگر سیر درستی باشه، محصول این سیر درست فراموشی خیشتنه. اون وقت این آدم یه کارهایی میکنه که آدمای عادی نمیکنن، لذا مردم به دیوانگی نسبتش میدن. امیرالمومنین در خطبه متقین یکی از صفات متقین وقتی اسم میبره میفرماید که یقولون لقد خولتو، میگن اینا قاطی کردن. وقد خولتهم امر عظیم، در حالی که امر عظیمی اینا رو اینجوری کرد. خولتو یعنی دیوانه شدن دیگه. یقولون لقد خولتو، میگن اینا دیوانه شدن. توی روایات داریم که شیعیان مجنونن، شیعیان میگن مجنون. حالا تعبیرش من یادم نمیاد، کسی یادش به من بگه. همین تعبیر جنون و اون شیعه واقعیه. این دیگه سیره. انسان کامل عین انسان ناقصه. یعنی وقتی سیر کامل میشه دیگه هیچ کدوم از این حرفا نیست. عین انسان. یعنی شما چطوری نسبت به فرزندتون عاطفه داریم، اونم همینطوری داره. منتها عاطفه اون در اوجه، منتها اون سایر صفاتش هم در اوجه، ما عاطفمون در اوج، عقلمون در حضیزه، لذا از ما عاطفه ظهور میکنه. ببخشید من اینو میگم، این یافته خودمه، من راجع به روایت که راجع به خانوما گفتن حرف نمیزنم. این که خانوما رو به نقص عقل تو روایات نسبت دادن به خاطر فوران عاطفه خانوماست. مادرها رو دیدین برای برادر بچه همسایه‌شون قشنگ وقتی که نسخه میپیچن کاملا نسخه عاقلانه، بعد 180 درجه برعکسش رو برای بچهش مصرف میکنه. چرا مادر اینطوریه؟ چون که وقتی میخواد به بچه خودش همون نسخه رو مصرف بکنه، اینجا عاطفش میره، عقلش رو میبره تو محاق، عاطفه نمیذاره عقل ظهور پیدا بکنه، نه اینکه عقل نداره کسی، این نقص عقل اینجاست. حالا این صفت نوع خانوما اینطوری هست، در آقایون هم هست، آقایون هم بعضی که عاطفه شون، من الان یه خانواده میشناسم که زندگیشون دچار مشکله، چون خانومه عاطفه نداره، آقای همش عاطفه است، جابجا شدن، این بعد میشد خانم میشد آقا، زندگیشون الان در اوج مشکله چون جابجا شده دیگه، آدم با بینیش آب بخوره چه حالی پیدا میکنه. اینه که انسان کامل عاطفه نیست، همه صفات با هم کامله. وقتی همه صفات با، اگه انسان سر تا پا عاطفه باشه، چه دیدیم ما تو مثلا فامیلمون، خانواده‌مون، بستگانمون هستن دیگه، میبینی یه کارهایی میکنن که ما تایید نمیکنیم، میگه آقا این کار تو غلطه، داری تربیت بچه تو خراب میکنی، نکنیم کارو، اینجا حرف نزن. دیدی مادرها نمیتونن حرف نزنن، حالا هزار تا دلیل معقول بیار که آقا نباید اینجا حرف بزنی، نمیتونه مادر دیگه، نمیتونه حرف بزنه، بعد من حرف بزنم. اینجا تذکر نده، اینجا سکوت کن، نمیتونه. چرا؟ چون عاطفه فوران کرده. عقلی هم بشینی باش حرف بزنی میپذیره، آره تو درست میگی، بعد دوباره فردا هم حرف رو میزنه. انقدر من تجربه کردم اینو، در خودم نه چون من مادر نیستم، مادرها تجربه کردن. ببخشید ببخشید، خیلی عذر میخوام، اون سوال جواب داده شد؟ بله حالا بله. یه نفر رفته بود، سوالو تکرار کنم، سوالشون اینه که رابطه احکام با اون ادراکی که ما گفتیم چیه؟ درسته؟ احکام چجوری منجر به اون ادراک میشه؟ جواب این سوال اینه. حالا یه مثال بزنم، یه نفر رفته بود پیش یه پزشکی متخصص، زانوش درد میکرد، گفته بود که باید کف پا تو ماساژ بدم. گفته آقا چه زانو چه ربطی به کف پا داره؟ ایشون چراغ خاموش کرده بود، لامپ اونجا خاموش شده بود، گفته بود اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ لامپ اونجاست اما کلیدش اینجاست، اون کلید این در تو کف پایه، دکتر متخصص هم هست. میگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم 5 وعده در روز، اما در قرآن میگه پایان نماز نگهداری از فحشا و منکره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. شما داری یه عمل قراردادی انجام میدی، ولی محصول قراردادت یه حقیقت. احکام در کنه خودشون منجر خواهند شد به یک سلسله حقایق، محصول اون حقایق در جان انسانه. روزه یه عمل چیه؟ روزه چه عملیه؟ روزه نخوردنه، نیاشامیدنه، اما قرآن میگه پایانش تقواست، تقوا مربوط به قلب. نماز یه عمل قراردادی، یه سلسله اعمال بدنی و یه سلسله الفاظه، اما در پایان این اعمال بدنی و الفاظ قرآن میگه نگهداری از فحشا و منکر. چی نگهداری میکنه از فحشا و منکر؟ زور دست نگهداری میکنه یا باور قلبی؟ پس نماز باید منجر به باور قلبی بشه. خلاصه این سوال شما یه جواب بسیار عمیق داره، در رسالت الولایه هست، اول رسالت الولایه وقتی من اونجا مفصل عرض کردم، فرض فرموش علامه بود، من فقط توضیح دادم. ایشون میگه این اعتباریات یعنی احکام قراردادی در پایان منجر به یک سلسله حقایق میشن. اصلا تو جامعه هم همینطوره، ملکیت یه قرار داده، ملکیت یه قرار داده دیگه، ملکیتی وجود نداره، این یه کاغذه، منم یه آدمم، اونی که هست همینه. اما شما قرارداد بستید به نام ملکیت، این مال منه، لذا بعد از جلسه هیچ کسی اینو نمیبره. اگه کسی خواست اینو ببره از من اجازه میگیره. محصولش یه واقعیته، این واقعیت دیگه، این که هیچ کسی اینو نمیبره یه واقعیته. پس یه قرارداد منجر شد به یه واقعیت، لذا در دل تمام احکام اعتباری یه واقعیت هست. این یه بخش جواب سوال. بخش دوم جواب سوال اینه که خود همین احکام تو کنه الفاظشون اگه شما حجاب لفظ و بشکافی میرسی به واقعیت. غیر از اینه شما سجده میکنی، اما سجده یک پوسته که توش یه مغز هست، اون مغزش واقعیته، مغزش اینه، پوست سجده اینه که سرتون رو گذاشتین روی زمین. این حالت تمثیل از باطن سجده است، یعنی کسی که سجده میکنه غیر خدا رو نباید مشاهده، این باطن سجده است. نمازتون رو به سلام ختم میکنید، سلام یه لفظ، سین و لام و الف و میمه، سین و لام و الف و میم، اینا چه معانی؟ هیچ. سه تا لفظ رو گذاشتیم کنار هم دیگه، سه تا لفظ، چهار تا حرف، سین لام الف میم، اینا چهار تا حرفن، هیچ ارزشی ندارن، کنار هم میشن یه کلمه، بازم هیچ ارزشی نداره، ولی محتواش چیه؟ سلام یعنی این که من در پایان نماز شدم سلام، یعنی از من هیچ آزاری به شما نمیرسه، این واقعیت. پس لفظ شد یک پل، رسید به یه واقعیت. ببینه سیم چیه؟ سیم، سیم، یه سیم، حالا دو تا سیم، سه تا سیم، چهار تا سیم، بعد این سیما رو بستش کنید به دو تا طرف، دو تا میخ بزنید این سیما رو بهش وصل کنید، بعد دستتونم یه اینجوری بزنید روی این سیما، به من بدین بزنم، یه صدایی ازش در میاد که همه این جمع گوشاشون رو میگیرن، ولی به یه استاد موسیقی میدین همونو میزنه، همه حال معنوی پیدا میکنه، اون میتونه یه جوری بزنه که همه به رقص در بیان. با درست و غلطش کاری ندارم، حالا ناراحت نشین، بگیم تبلیغ ساز زدن نمی کنم، نفی هم نمی کنم، دارم مثل میزنم. اون استاد موسیقی میتونه با این سازش که همون چهار تا سیمه که به من میده، من گوش شما رو میخراشم، با همین چهار تا سیم میتونه یه صدایی بزنه که شما صبح که اگه نزدیک منظرتون یه درختی باشه، هم صدای قارقار میشنوید هم صدای بلبل. درسته؟ قارقار از حنجره یه پرنده بیرون میاد، گوش خراشه، اون بلبل هم میخونه 45 دقیقه هم بخونه آدم گوشش خراشیده نمیشه، هر دوش حنجره است. اینه که این کلمات و الفاظی که مثل اون سیمن، وقتی میفته دست یه کسی که بلده چگونه بنوازه، از توش نماز بیرون میاد. اون وقت نماز اگه درست در جای خودش اجرا بشه، محصول داره، محصولش واقعیت. اگه سوال جواب بشه که ناقصه سلام. اون ادراکی که ما داریم ازش حرف میزنیم یه چیز بیشتر نیست، پایانش، پایان اون ادراک اینه، یه حقیقت بیشتر در این عالم نیست و اون خداست. این اون ادراک، یک حقیقت بیشتر نیست، همگان در پرتو اون حقیقت مجازن، هیچ چیز واقعی در این عالم نیست، این عالم یه واقعیت بیشتر نداره، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی، یه جانی داره این عالم، اون جان عالم خداست. بله من این سوال متوجه نشدم. اگه منظورتون اینه که چرا زکات، چرا اونای دیگه نه؟ هر کدوم اینا یه جایگاهی دارن. خب بله، در مالکیت آزاد گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب بله، بله. همینجا نگرش داریم تا اینجاشو بگیم. چرا نمیتونم؟ چون هدف اسلام درآمد نیست، هدف اسلام تربیت، هدف اسلام تربیته، هم تربیت اون شخص هم تربیت جامعه. لذا به این شخص اجازه مطلق نداده، چون اجازه مطلق انسانو دچار بتر میکنه. ان الانسان لا یتقى ان رآه مستغنی، انسان طغیان میکنه وقتی خودشو مستغنی میبینه. لذا بهش اجازه مالکیت میده، ولی در مالکیت هم بهش میگه دائما یه چیزی از مالتو قیچی کن، یه بخشیشو به عنوان واجبات، یه بخشیشو به عنوان انفاق، یه بخشیشو به عنوان قرض و لسنه. این تا اینجا، حالا ادامهش رو بگم. این مقبول افتاد؟ خب بله بله بله. بله همینطوره. اسلام میخواد چرخه ایجاد کنه، میخواد یه چیزی یه جای جمع. اصلا ببین دنیای امروز به اینجا رسیده، کاش یه اقتصاددان اینجا بود اون توضیح میداد. دنیا به اینجا رسیده که نباید ثروت در یه نقطه جمع بشه، فساد ایجاد میکنه. باید چرخه وجود داشته باشه در ثروت. لذا دائما دنیای متمدن امروز موضوعات فراوانی رو ایجاد میکنه برای اینکه پول به چرخه بیفته. الان تو خود مملکت ما پول چون جمع شده یه نقطه ای، به هر جای حمله میکنه فاسد میکنه اونجا رو. میره تو بازار خود رو، یه دفعه ماشین میشه چهار برابر. میره تو بازار سکه، ولی دنیا اینو مدیریت کرده. دنیای امروز بازارهای متعددی ایجاد کرده، بعدم جوری برنامه ریزی اقتصادی کرده که کسی پولهای کلان در دستش نیست که بتونه اختلال در جامعه ایجاد بکنه. اسلام هم در اون زمان خودش 1400 سال پیش یه طراحی اقتصادی داشته برای خرید و فروش در جامعه، برای ارتباطات جامعه، برای مالیات گرفتن در جامعه. من نمیدونم الان امام زمان اگه بیاد با دنیای امروز چه طراحی رو مطرح میکنه. ممکنه امام زمان یه طراحی بکنه، البته طراحیش بر اساس همین متون دینیه، ولی ممکنه با اون چیز ظاهری که من و شما میشناسیم فرق بکنه. بالاخره این طراحی اقتصادی اسلام بوده. و یه نکته دیگه هم که اینجا قابل ذکر اینه که اسلام وقتی که آمد نظام اقتصادی موجود در جامعه رو ابطال نکرد، تصحیح کرد. به همین خاطر در آیه اومد که احل الله البیع و حرم الربا. اینا دو نوع معامله بود که در جامعه بود، هم بیع بود هم ربا بود. بیع و حلیتش رو اعلام کرد، ربا رو تحریم کرد. البته بعدن برای بیع هم یه شرایطی گذاشت. این کاری بود که اسلام کرد. یه کم دیگه وقت داریم یه سوالی هست. بله. اون روایت مفهومش اینه که امیرالمومنین فرمود ایمان بنده کامل نمیشه تا وقتی که بفهمه که آنچه که بهش اصابت کرده نمیشد که اصابت نکنه، و آنچه که به دستش نیامده نمیشد که بیاد، و بدانه که نفع رساننده و ضرر زننده فقط خداست. این حرف مال اون کسی که طراحی عالم شناخته. کسی که طراحی عالم بشناسه میفهمه که اداره این عالم به دست یه نفره. روایت اینه که لا یکمل ایمان العبد حتی یعلم ان الذی اصابه لم یکن لیخطئه و ان الذی اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الضار النافع هو الله. این روایت عربی شه، شاید مثلا یک کلمه‌شو جابجا گفته باشم، احتمال داره، حالا باز سرچ کنید حتما، ولی فکر کنم درست خوندم. بله اینو بعد از فقها بپرسید دیگه. راجبه این ریزکاریاش من نمیتونم نظر بدم، این مقام فتواست، یعنی من نمیدونم مقام فتوا چه اقتضایی میکنه. فتوا اقتضا، ولی اونی که من میفهمم اینه که جامعه اسلامی باید که حکومتش و فقهش با هم هماهنگ باشن. یعنی اگه قراره که از مردم مالیات بگیرن، باید تکلیف مردم نسبت به مالیات و خمس روشن باشه. اگه قراره که زکات بگیرن، باید تکلیف مردم نسبت به زکات و مالیات روشن باشه. نرن یه جا مالیات بدن بعد یه جا خمس بدن بعد یه جا زکات بدن. دیگه بد شده دیگه، پا روی دیگه، اینا این اوضاع جامعه ماست. من نمیدونم که مثلا جامعه چجوری باید اداره بشه، باید اینا رو یکی دیگه باید جواب این سوالا رو بده. منم که کاری نیستم، من چه جواب بدم؟ من جواب دادم، گفت حروف زائده چی هست؟ گفت سألتمونی ها. گفت من سوال کردم، گفت منم جواب دادم، سألتمونی ها حروف زائده است. سألتمونی ها از من سوال کن، شاگرد از استاد پرسید حروف زائده لغت عرب چیه؟ استاد گفت سألتمونی ها. گفت سألتمونی ها یعنی از من سوال کن. گفت من سوال کردم، گفت منم جواب دادم، حروف کلمه سألتمونی ها حروف زائده عربه. من البته میدونم که بعضی از برنامه های مالیاتی هست که خمس رو حساب میکنه، این هست. حالا مثلا اجرا بشه یا نه، ولی اجرا هم میشه، ولی اینکه حالا مثلا چجوریه، ولی من میدونم یه همچی چیزی هست که مثلا اون خمسی که میدن اونو توی مالیاتشون حساب میکنن، یه چیزی اینجوری هست، نه اینکه اصلا مطلقا نیست. ولی حالا بله اون نظام مگه ببین ببخشید به شطوره گفتن لباد کجه، گفت کجام راست. جواب سوالشون